مثلا به هوای الان نرم افزار شاد اومده، مثلا گوشی‌ها در اختیارشونه، میره تو فضای مجازی چیزای کذب می‌بینه، کاذب می‌بینه، توهم سراب نشون میده، مثلا یه خانواده ای دو مسافرت هم ماشین مثلا خوب سوارن، کنار دریا هم سفر خارج رفتن. اینا بعد پدر مادر بشینن توضیح بدن برای بچه، بگن بابا اگه همچین چیزی هم هستش، اینا بلاگر هم. اینا میسازن که مردم ببینن خوششون بیاد. اگه قرار باشه یه چیزی بسازن که مردم خوششون نیاد، بازدید نخوره، که اصلا تو فضای مجازی نمیذارن. شما مطمئن باشیش که مشکلاتشو، بدبختیاشو، گرفتاریاشو، کمبوداشو، بیماریشو، مریضیشو، دردشو نمیاد تو فضای مجازی بذاره.
واقعا همینطوره. بحث فضای مجازی و اینکه بچه‌ها زندگی واقعی خودشون رو دارن با زندگی‌هایی که توی فضای مجازی می‌بینن مقایسه می‌کنن، یکی از همون عواملی هستش که تاب‌آوریشون رو میاره پایین. متشکرم وقت گذاشتی.
سلامت باشین.
ان شاءالله فرزندانتون هم آخر عاقبت به خیر باشن و پیشاپیش هم روز پدر مبارکتون. خدا نگهدار.
متشکرم. ممنونم از شما.
سلام.
سلام،
وقتتون بخیر.
متشکرم، مرسی.
سلامت باشین. دیدم با دختر خانمتون هستین. هم یه فرزند دارین؟
نه، من دو تا دختر دارم.
خدا حفظشون بکنه. ما چطور میتونیم تاب‌آوری فرزندانمون رو پرورش بدیم و سطح تاب‌آوریشون رو بالا بیاریم؟ شما برای فرزندانتون چه کردین؟
من دو تا نکته ای که به ذهنم میرسه اینه که در مورد بچهای خودم اینه که من هر چیزی رو که اینا از من مطالبه کنن، حالا از وسیله باشه، از مسافرت باشه، از هر چیزی، خیلی زود در اختیارشون قرار نمیدم. بعضی جاها حالا چرا شاید این اتفاق بیفته، ولی بعضی جاها سعی میکنم خودم اصلا یکم اینو به تعویق بندازم، یکم دیر کنه که بچه یه ذره بدونه که هر چیزی همون لحظه که بخواد در اختیارش قرار نمیگیره. یکی این، یکی هم بچه ها از ما خودمون خیلی موضوع یاد میگیرن که ببینن ما در مواجهه با اتفاقایی که دور و برمون میفته چه جوری برخورد میکنیم. اونا آینه ما هستن. اگه من خیلی شتاب زده، هیجان زده با هر موضوعی برخورد کنم، اونا همینا هم من یاد میگیرن. من اگه سنجیده درست عمل کنم، قطعا اونا هم اینو از من یاد میگیرن.
دقیقا همینطوره، مختصر و کاملا مفید. یعنی اونم تجربه مادریتون رو در اختیار ما قرار دادید دیگه. انشالله که بچه آقا بعد بخیر باشن. خیلی هم عالی. فرزند کوچکتون همراهتونه، درسته؟ بزرگه چند سالشه؟
11 ساله.
موردی توی ذهنتون هستش که حالا در مواجهه با یه سری بالاخره بچه ها توی مدرسه و در ارتباط با همسن و سالای خودشون و همسالانشون ممکن هستش که به یه سری از مشکلات تو دوستیاشون برخورده باشن، اون موقع وقتی که میخواد ارتباط برقرار کنه با همسن و سالای خودش به مشکل برخورده، به شما مراجعه میکنه، اونو چجوری براش حل میکنید؟
اگه تو اون زمینه من تجربه‌ای داشته باشم، خب در مورد اون میشینیم با هم صحبت میکنیم، یه تایمی پیدا میکنیم که حالا مثلا نه پدرش نه خواهرش کوچیکترش نباشه، با حوصله، موقعی که بچه حوصله داره، مثلا نه موقعی که درس داره، استرس داره، موقعی که خوابش میاد، توی موقعی که خسته نیست، حالش خوبه، در مورد اون موضوع صحبت میکنیم اگه من تجربهشو داشته باشم. اگه نداشته باشم، پدرشون تحصیلاتشون بیشتره، ایشون با بچه‌ها بیشتر در ارتباطه، چون به مقطع دبیرستان درس میده، خیلی وقتا به اون مراجعه میکنم که ازش کمک بگیرم. اگه ایشونم ندونه، من دیگه فضای مجازی میرم حتما در موردش میخونم، بعد میام دوباره رجوع میکنم بهش، در موردش با هم صحبت میکنیم. ولی موضوعی که الان خیلی به نظرم تاثیر داره رو بچه‌ها، که بچه‌ها خیلی از هم الگو میگیرن. آره، خیلی الگو پذیریشون زیاده. هر چقدر ما تو خونه واسه بچه‌ها وقت میذاریم، خیلی چیزا رو آموزش میدیم که مدل خودمون باشن، که الان جامعه دیگه به ندرت شده این آدما، باز اونان که انگار تاثیرشون بیشتره، میره برمیگرده حرفا و کارهایی رو میکنه که انگار از اونجا یاد گرفته. یه ذره این موضوع آدمو میترسونه دیگه، باید براش خیلی وقت گذاشته.
اون آگاهیه که گفتید میرم تحقیق میکنم از پدرش کمک آره. میگیرم، و یا اینکه میرم تحقیق میکنم از منابع موثق، بالا بردن سطح آگاهی پدر و مادر رو توی هر زمینه، توی هر سنی که بچه‌هاشون قرار دادن قرار دارن، خیلی بهشون کمک میکنه که هر برهه رو به سلامت طی بکنن و
دقیقاً همینطور بچه‌هایی باشه که تربیتی داشته باشن که باب میلمونه، همون چیزی بوده که دلمون میخواد باشه.
انشاءالله. ممنونم با ما گفتگو کردین. انشاءالله که بچه عاقبت بخیر باشن. خدا نگهدار. در ادامه گزارشم رسیدم به یه دختر خانوم. قرار هستش که از منظر یک جوان به این موضوع تاب‌آوری نگاه کنی. خودتون معرفی کنین، سن و سالتون رو بگین.
مرسی. من زینب هستم، 34 سالم.
خب تاب‌آوریتون در چه سطحیه؟
این که بخوام بگم که مثلا همیشه ایداله یه حالت شعاری داره، ولی احساس میکنم هر چی آدم خودش رو بیشتر بتونه توانمند بکنه، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ مثلا سواد و اینا، بهتر میتونه تاب‌آوریش بالا بره. ولی بازی چیز تضمینی هم نیست دیگه.
خودتون توی خانواده وقتی که رجوع میکنین، وقتی که رجوع میکنین به خانواده، فکر میکنین که پدر و مادر تونستن اینطور برخورد کنن باهاتون از بچگی؟
فکر کنم بله، چون صبر و حوصله‌شون زیاد بوده، همیشه تاکید داشتن که توانمندیامون رو زیاد بکنیم، مهارتامون رو زیاد بکنیم که یه کاری از دستمون بر بیاد که مثلا بتونیم پای خودمون وایستیم. این مهم بوده.
خدا رو شکر خانواده موثر بوده. میدونم منتظر ماشین هستین، وقتتون رو نمیگیرم. متشکرم وقت گذاشتین. خدا نگهدار.
خدا حافظ. ممنون.
خیلی لطف کردین.
خیلی ممنونم که همراه ما بودین. به سراغ پیامک‌های شما چند تا پیامک بخونیم. 990 4 شماره خر 9790 گفتن که 2 میلیون تومان چه حمایتیه، واقعا نمیتونم با این مبلغ حالا بگذرونن زندگی بچه را. آقای کاوه پاپانزاد با ما همراهن این سوالو پرسیدن. والا به نظرم هم که شروع شده حرکت خوبی، حالا امیدواریم در ادامه این مبلغ بیشتر هم بشه و به قول شما بشه یه جایی رو باش گرفت، یعنی مؤثر باشه، تأثیرش رو ببینیم بینه در زندگی بچه و مراحل رشد و نموش. ولی امیدواریم این حرکت رو به رشد باشه دیگه، سعودی باشه رقمش هم بیشتر بکنن. دوست دیگری 910 4 شماره خر 9646 گفتن که من پسرم 3 سالشه، از رفتن تو اتاقی که تاریکه میترسه، من چه کار بکنم؟ ممنون میشم، این اتاق تاریکم توی خونه است. هر مقامی فرد، این طبیعیه تو سن 3 سالگی همچین چیزی، یا باید وارد عمل بشن و یه کاری بکنن؟ آیا نمیگذره؟
ببینید، حدود به خصوص 3 تا 4 سال بچه ها تخیلشون خیلی قوی میشه، سنیه که دیگه خیلی شروع میکنن به بازی های به قول معروف وانمودی. ما الان تو رستورانیم، الان من آتش نشانم، الان تو قراره نجات هم بدی، و این تخیل قوی باعث میشه یه مقداری ترسای بچه ها بیشتر بشه، یعنی تا حدیش طبیعیه. ولی خب طبیعتا اگر این ترس انقدر ادامه پیدا کنه که بچه خواب راحتی نداشته باشه، یا این ترس مثلا انقدر دید باشه که روی خوراکش، روی آرامشش تأثیر بذاره، خب باید بررسی بشه، دیده بشه چرا ایجاد شده، چطوری میشه مثلا مدیریتش کرد.
بسیار خب، بریم به ادامه بحثمون بپردازیم. پیامک‌های شما هم داره میرسه. 3094 در اختیارتونه. هر سوالی در زمینه تاب‌آوری کودکان دارید حتما برای ما ارسال بکنید. 2265 2465 هم راه ارتباطی بین ما شما از طریق تلفنه که میتونید تماس بگیرید و سوال رو حالا با هر توضیحی که لازمه خودتون بپرسید از خانم مقامی فرد. اما بریم به سراغ عواملی که باعث میشه تاب‌آوری بچه بیاد پایین و در خانواده وجود داره و یه وقت متوجهش نخواهیم شد.
بله، ببینین بچه‌ها دیگه در ما چی می‌بینن که به تاب‌آوریشون کمک نمی‌کنه و آسیب می‌زنه؟ خیلی وقتا بچه‌ها ناراحتی ما رو، کلافگی ما رو، دعوای بین پدر و مادر رو، اینا رو همه رو می‌بینن. ممکنه 2 روز 3 روز فضای خونه متشنج باشه، چه پدر و مادر با هم دعواشون شده، چه مثلا بابا به خاطر یه بی‌عدالتی که تو محل کارش شده کلافه و بی‌قراره. بچه‌ها اینو می‌بینن، ولی فرایندی که این مسئله حل شد رو نمی‌بینن. یهو یه روز از مدرسه میام میبینن که بابا سر حاله، مسئله حل شد. یهو نمیدونم از خواب پا میشن میبینن که مامان و بابا با هم آشتی کردن.
یعنی همونطور که دعوای ما رو میبینن آشتیمون هم ببینن.
دقیقاً نمیفهمن که اون وسط اگه بابا امروز با حال خوب اومده خونه، رفته مثلا با مدیرش یا با همکارش صحبت کرده، دلخوریشو مطرح کرده، توضیح شنیده و اوکی شده. نمیگم که بچه‌ها در جریان جزئیات قرار بدیم، ولی همین که اون کلیت رو میفهمه که بابا با همکارش دعوا شده، 2 روزه کلافه است، هم تبدیل به کلمه کنیم، بگیم که چی شدیم، مسئله حل شد، قدری که رفتیم با هم صحبت کردیم، متوجه شدیم هر کدوممون کجا اشتباه کردیم، قدری که اگر به هر علتی نتونستیم واکنشامونو مدیریت کنیم، بچه دعوای پدر و مادر رو داره میبینه که به هم یه کلمه بدی رو میگن، جمله بدی رو میگن یا داد میزنن، واقعا لحظه‌ای که میخوان از هم عذرخواهی بکنن رو هم ببینه، لحظه‌ای که مثلا مامان میگه من عصبانی شدم نباید این کلمه رو میگفتم، بابا میگه من نباید صدامو بالا میبردم، اینم بذارید ببینه که مسائل به طور جادویی و یهویی براش حل نشن.
خب این مورد اول که هممون قطعا تجربهش کردیم و از اون بعد حواس بهش میدیم، اگر که دعوای اتفاق افتاد حتما سعی میکنیم که این توضیح رو برای بچه‌ای که فکر کنم 5 سال به بعد دیگه
ببینید از اون سنی که بچه میفهمه اوضاع خونه متشنجه، حالا توضیحی که دریافت میکنه بسته به سنشه طبیعتا دیگه.
بله خب مورد بعدی چیه؟ خب. چه علامت دیگه مهمه؟
ببینین حالا پا گفتیم یکی این گذرگاه های حساس موقعی بود که بچه ها آشفتگی و ناکامی و شکست ما رو میبینن. دیگه چه لحظات آموزشی حساسی هست که باید به قول معروف شکارشون کنیم و درس تاب‌آوری رو بچه‌هامون بدیم؟ وقتی که کودکمون خودش شکست خورده یا خودش خرابکاری کرده، امتحانش رو خوب نشده، تو ورزشش خوب نبوده، یا ساده ترش رو میگم لیوان آبو میخواسته بیاره سر سفره و دستش افتاده، شکسته، ریخته، یا بهمون میگه نمیتونم، نمیشه. حالا اینجا ما یه چهارراه حساسی وایسادیم. رویکردمون تعیین میکنه که این جنس اشتباها بشه یه فرصتی برای رشد بچه‌م که چیزی رو یادش بدم، یا نه بشه تهدید کننده عزت نفس بچه‌م که خودشو ببازه، ناتوان و مشکل دار ببینه. ما ممکنه چه واکنشایی اینجا داشته باشیم که آسیب بزنه به بچه‌مون؟ اولیش کوچیک کردن موقعیته. هر چی بچه‌م میاد از ناراحتیاش میگه مامان این که چیزی نیست، مثلا ترکید باد کنه که خب به ترکه، مثلا دوستت باد قهره، آخه این که مهم نیست، امتحانت پایین شدی چه اهمیتی داره نمره ریاضی چند شده. ببینید اینجا بچه چی برای خودش برمی‌داره؟ انگار من تو این ناراحتی تنهام، انگار من یه عیب و ایرادی دارم که انقدر از این قضیه ناراحتم، انگار یه مشکلی در من وجود داره، انگار من ناتوانم. آها. و این خلاف اون چیزیه که ما می‌خوایم بچه‌مون در
و اینو برداشت اینو یاد می‌گیره که پس من اگر ناراحتم اشتباه کردم.
آره اصلا اشکال از منه که ناراحت میشم، در حالی که خود ما هم وقتی با دوستمون به اختلاف بخوریم ناراحت میشیم، خود ما هم وقتی برای چیزی زحمت کشیدیم و خراب میشه ناراحت میشیم.
سن و سالم نداره ها، یه وقت آدم بزرگا برای چیزای ناراحت میشن که خب خنده داره ولی ناراحت میشن دیگه.
ولی ناراحت میشن
به احساس اصالت بدیم. خب
دقیقاً دیگه چی کار ممکنه بکنیم؟ بریم توی فضای سرزنش کردن و توبیخ کردن. دیدی بهت گفتم مثلا دو دستی بگیر، چقدر بهت گفتم حواستو جمع کن، چقدر بهت گفتم کاراتو یادداشت کن، هی بری سمت این که تو هم بار گناهشو بیشتر بکنی. دیدی گفتم ها، اینا هم دوباره این پیام تو مشکل داری رو میده دیگه. نتیجهش میشه چی؟ اینکه بچه من دیگه با مشکلاتم پیش من نمیاد، دیگه نمیاد به من بگه که به چه مسائلی برخوردم، چون شما هم دو تا مشکل به مشکلاتش اضافه میکنین و دیگه بار سنگین تری روی شونش.
بله.
دیگه چی کار میکنیم؟ اینو خیلی دوست دارم والدین دقت کنن. ما سعی میکنیم بعضن حواس بچه‌ها رو پرت کنیم، به خصوص بچه‌ای که کوچیک‌ترن. الان مثلا
یه دفعه قشقرق و گریه به پا میشه، پدر مادر سعی میکنن میگه این مورچه رو ببین رو دیوار داره، اسوس کرو ببین ای فلان اتفاق افتاد، این رد شد اون رد شد، ولی الان میخوان توضیح بدن خانم دکتر.
دقیقاً همینطوره. وقتی ما مدام بچه‌مون که ناراحت عصبانی حواسش رو پرت میکنیم، انگار داریم بهش میگیم تو چه احساسات خطر ناکی رو داری تجربه میکنی، تو اصلا از پس تحمل این بر نمیای، بذار من بیام زود تو رو از این احساس دورت بکنم. بعد این بچه وقتی بزرگ میشه این راهکار انگار براش درونی میشه. حالا اگه من یه نوجوونه مثلا 16 ساله هستم، اضطراب امتحان دارم، شروع میکنم 3-4 ساعت تو اینستا میچرخم، میرم سر یخچال شروع میکنم پرخوری انجام دادن، یا اینکه با هر کار لذت بخشی سعی میکنم اضطرابم رو خاموش کنم. خیلی ترسناک ترش میشه اعتیاد به هر فعالیت، به هر مواد و به هر چیزی توی زندگی، هر چیز خوشحال کننده ای که همین الان میتونه احساس منفی منو خاموش کنه.
این اگر یه حالت متعادلی داشته باشم میتونه مسئله ایجاد بکنه، مثلا اینکه ما یه اتفاقی رو داریم تجربه میکنیم که اون لحظه حل کردنش از توان ما خارجه. خب
درسته.
تصمیم میگیریم که یک استراحتی به خودمون بدیم، حالا با یه چیزی خوردن، یک سریالی دیدن، یه فیلمی دیدن، یه بازی کردن، هر چیزی، تا یه ذره مغزمون حالا بیاد رو حالت متعادل، منطقمون فعالیتش بیشتر بشه، بتونیم قضیه رو حل کنیم. در این شرایط هم میتونه این کار اشتباه باشه.
ببینید قصه اینه که جای اون کجاست. ما این عوامل لذت بخش رو میاریم که ناراحتیمون یادمون بره که نفهمیم چی شده، یا نه بعد از اینکه فهمیدیم چی شده، ناراحتی رو تجربه کردیم، حالا میخوایم به خودمون کمک کنیم که از این ناراحتیه بیایم بیرون. براتون مثال میزنم، وقتی یه بچه 3 ساله داره یه قشقرقی به پا میکنه از یه چیزی ناراحته و داد بیداد گریه زاری، ببین شما یه کار اینه که همون لحظه شروع کنی حواس پرتی، بعضن جواب میده بعضن هم نمیده.
بله.
یه کار اینه که کنار احساسش بشینی، بهش بگی که خب حق داری ناراحت بشی که دوستت اومد اسباب بازی تو به زور کشید، یعنی اجازه بدی که بدون این ناراحتی مجازه بفهمه اصلا چی شده. حالا بله، تو بهش راه میدی برای اینکه از این تجربه گذر کنه. راحت یه وقت اینه که یه خوراکی بهش پیشنهاد بدی، یه وقت بهش بغل پیشنهاد بدی، یه وقت بهش حتی قدرت مثلا کنترل بدی. اگه پارک نمیتونیم بریم، مثلا تو انتخاب کن که الان آب میوه بخوریم یا شیر بخوریم. یعنی کمکش کنی این تجربه بیاد بیرون، ولی جاش بعد از اینه که کنارش تو اون حس نشستی.
پس محلش مهمه. بله. یه چیز دیگه هم هست، بعضی پدر و مادرها اصلا دوست ندارن بچه‌شون حس ناراحتی رو تجربه بکنه. اگر اتفاقی بچه ناراحت کنه، پدر و مادر وارد عمل میشن، میرن سراغ اون بچه، یا خود بچه اگه به چیزی تعریف کنه، برو دعوا کن، داد بزن، فلان کن. یه همچین رفتارهایی رو که ما به بچه‌مون یاد میدیم، انگار که این بچه اینو باور میکنه که خب من همش باید حالم خوب باشه، هیچ کسی حق نداره به من حرفی بزنه. میدونین میخوام بگم هر چی داریم فاصله میگیریم با کارهای تربیتی جدید، نمیدونم واقعا تربیتی اسمشو میشه گذاشت یا نه، داریم بچه‌هایی رو تربیت میکنیم که شکننده ترن، تا باورشون پایینه و خدا میدونه بعدن روزی که پدر و مادر نبودن قراره چه بلایی سرش بیاد تو چالشای زندگی.
دقیقاً همینطوره که میگین، انگار ما مدام به روش‌های مستقیم یا غیر مستقیم به بچه‌هامون میگیم که ناراحتی، عصبانیت، ناکامی احساسای خطرناکی هستن، تو نباید تجربهش کنی. به قول شما یه وقتایی ناجی میشیم، بچه‌مون مثلا برج لگویش ریخته داره گریه میکنه، همون لحظه میام براش درست میکنم، نمیدونم امتحانش مثلا به مشکلی خورده، همون لحظه مثلا داره ناراحتی میکنه، میرم سراغ راه حل، بذار زنگ بزنم معلمت، بذار فلان کنم، مسئله‌شو حل میکنم. بچه ممکنه وقتی کنار شما میاد از شما یه همراهی بخواد، از اینکه بدونه تو این حسه یه پشت و پناهی داره، نه اینکه شما همون لحظه مشکلشو برطرف کنین، مسئله‌شو برطرف کنین و تا آخر خط به قول معروف برین.
بله، آدم بزرگا هم همینن. خیلی وقتا ماها یه مطالبی رو توی فضای مجازی میخونیم که مثلا اینجوریه: آدم‌های سمی اطرافت رو حذف کن، هر کس که به تو حس منفی و بد میدهد رو کنار بگذار. یواش یواش جوری جلو میره، میبینه دیگه کسی دور و برمون نمونده، کسی نیست کنارمون، و همین باعث میشه که اولا تنها بمونیم، و دو اینکه این اصلا چه جور آدمیه که نمیتونه با بقیه تعامل بکنه، نمیتونه با هر آدمی تعامل و معاشرت درست رو یاد بگیره. قدیمی‌ها خیلی تا باورشون بیشتر بود، این همه ادا و اصول این چیزای جدیدم نداشتن، و به نظرم شاید اگر همجوری ادامه بدیم از نظر شخصیتی بچهای تاباوری رو نتونیم تربیت بکنیم. یعنی این بچه با اولین چالش زندگی بشکنه، بره سراغ اتفاقات خطرناکتر.
بله، همینطوره که شما میفرمایید. کاری که کمک میکنه به بچه ها، یعنی به جای همه اینایی که ما توصیف کردیم، اینه که وقتی اجازه دادیم ناراحتی رو تجربه کنه، وقتی که حتی بهش حق دادیم واسه این موضوع ناراحت و عصبانی باشه،
بله،
دیگه به جای اینکه هی بریم سمت چرایی، دوستت خیلی بده که با تو این کارو کرد، نمیدونم معلمت نمیدونم خوب درس نداده که تو مثلا امتحانتو خوب نتونی بدی، از چرا بریم به سمت به قول معروف چیکار کنیم. چیکار کنیم که حلش کنیم، یا نه اصلا موضوع قابل حلی نیست، چی کار کنیم که احساسمون بهتر بشه. خود مراقبتی به بچه هامون یاد میدیم، بریم یه آبی بخوریم، بریم با همدیگه یه کار مورد علاقت رو انجام بدیم که حالت بهتر بشه. یعنی بریم به سمت حالا چی کار کنیم. حواسمون باشه خیلی وقتا ما والدین یه گنجینه ارزشمندی داریم از تجربه های قبلی بچه‌مون. بچه من میاد مثلا بیقرار میشه از اینکه امروز توی فوتبالشون باخته، من والد کنار هم یک عالمه تجربه های ورزشی بچه‌م تو ذهنم هست که فکر میکنم خب همونجوری که تو ذهن من هست اونم اینا تو ذهنش هست دیگه، ولی نه، بچه‌ها این دسته‌بندی منظم و به خصوص تو بحران ندارن. یه جاهایی اینه که بهش بگم که آره امروز خوب پیش نرفت، ولی یادمه مثلا سری پیش که رفته بودی خیلی از عمل کردت راضی بودی. آره الان مثلا لیوان شیر مثلا ریخ رو فرش، ولی یادمه خیلی وقتا تو به من کمک می‌کنی، وسایلو میاری سر سفره، و دوباره بهش اعتماد کنم. دفعه بعدی هم که می‌خوام شیر بیارم سر سفره، مثلا بگم که کودکم بیاره. دفعه بعدی هم ازش بخوام که مثلا یه ظرفی که حالا اگه فکر میکنم مثلا الان زده شیکونده دوباره اون جا به جا کنه. یعنی بهش میگم تو به قول معروف شکست خوردی، ولی برای من هنوز قوی، من هنوز به تو اعتماد دارم، هنوز میدونم که میتونی این کار رو بکنی، دوباره همون کار رو بهش بسپارم. اینا همه پیاماییه که کمک میکنه که خودش هم خودش رو ببخشه.
بسیار خب، بریم تلفن بشنویم، برمیگردیم.
با سلام و خسته نباشید. ما که بچه بودیم پدر و مادرمون نمونم میزد کتک میخوردیم، رفتیم مدرسه معلم ها ما رو زدن، نمونم فلکمون میکردن. از اونجا که نمونم سخت زیاد کشیدیم تو مدرسه بابت کتک کاری معلم ها، رفتیم زیر نظر سابکار پادویی کردیم، از سابکارام کتک خوردیم. الان هم که بزرگ شدیم بچه دار شدیم، بچه هامون دارن اذیتمون میکنن و هیچ کاری هم نمیشه کرد. نمه برنامه هم میذاری فکر میکنم برای بالا شهری هست، برای ما که پایین شهریم فکر نکنم، چون یک سره داریم کار میکنیم، بچه ها رو نمیریم که بهشون تربیت بهشون بدیم. خدا
خیلی ممنونم از تماستون. خیلی اولا که قلبم گرفت برای همه این تجربیاتی که گفتید، متاسفم واقعا ناراحت شدم حقیقت برای بچگی و اینها. ولی یه چیزی بگم، اصلا تربیت بالای شهر و پایین شهر واقعا نداره. خیلی از بزرگترین آدمهایی که تو همین مملکت خودمون تربیت شدن و بعدم خودشون کلی آدمو رشد دادن و بزرگ کردن، از همین خونه هایی که خیلی خیلی کوچیک بودن، در پایین شهر بودن، به قول شما از همین جاها بزرگ شدن و اومدن بالا. و حالا باباها راست میگید، معمولا وقتی سر کارن کمتر میرسن به این که بالا سر بچهشون باشن، بچه رو تربیت بکنن. ولی به نظرم به خانمتون بگید موج رادیو رو روی موج 94 مگاهرتز بذارن، برنامه ما رو بشنون، همراه بشن با همون. و آنچه که مهمه اینه که تربیت ما، رابطه ما با بچه ها پر از عشق و مهربونی باشه. این اصل از هر چیزی مهمتره و این مهربونی رو بچه میفهمه. زبان عشق و محبت نه بالای شهر میشسته نه پایین شهر، اثر خودش رو میذاره، بهترین اثرم هست. خانم مقامی فرد، ما نهایتا 2 دقیقه زمان داریم بریم سراغ جمع‌بندی و نکاتی که الان میخواستیم بگید و نشده که بگید.
خب من میگم که حواسمون باشه خیلی از اینایی که ما از بچه ها انتظار داریم یاد بگیرن با بزرگتر یاد نمیگیرن، با همسالاشون یاد میگیرن. تو بازی با همسالا بچه نوبت گرفتن، نگفتن، باختن، خیلی چیزایی رو تجربه میکنه که ما دلمون نمیاد براشون فراهم کنیم. سعی کنیم حتما بچه‌ها در معرض ارتباط با همسالاشون باشن. اگه با یه دوستشون دعواشون میشه، به قول شما سری آدمای سمی رو حذف نکنیم. اگه یکی حقشو میخوره، یکی بهش زور میگه، اولین رویکردمون این نباشه که پس با اینم نگرده، با اونم نگرده، این اذیتش میکنه، این ناراحتش میکنه. بچه‌ها نیاز دارن تو این تجربه ها قرار
بگیرن. خانم مقامی‌فردی، تلفنی که شنیدیم رو همراه با هم دیگه، نکاتی که راجب هست لازم مساجه بشه شما هم بفرمایید. حالا من یادم رفت بگم
نکاتی که شما فرمودین خیلی دقیق بود، منم متأثر شدم از روایتی که شنیدم از ایشون. ولی کاری که از ما برمیاد اینه که یه خورده کمتر از آسیب هایی که خودمون دیدیم سعی کنیم به بچه هامون منتقل بشه. یه خورده اون شدتشو، اون حجمشو، اون تلخیشو، قد توانمون، قد ظرفمون، قدی که شرایط بهمون اجازه میده، به قول معروف تندیشو بگیریم.
بله.
و از خودمون رد بکنیم و به سمت نسل بعدی.
پس ما شکن کسی باشیم که میشکنه این زنجیره کتک رو و در واقع روابطی که خیلی خوبه. ممنونم از شما خانم مریم مقامی فرد، روانشناس کودک و نوجوان. سپاسگزارم امروز ما همراه بودید. این همه نکته خوب گفتید و امیدوارم که اونهایی که شنیدن بتونن از اینجا به بعد روابط رو ترمیم کنن، درست‌تر رفتار بکنن و صمیمی‌تر بشن با فرزندانشون. باهاتون خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشین.
امیدوارم که بتونیم بچه‌هایی رو تربیت بکنیم که دلشون قوی باشه، امیدشون زنده بمونه و توی مسیر زندگی با توکل به خدای بزرگ محکم و با آرامش قدم بردارن. ممنونم اما همراه بودید. وقت عاقبتتون بخیر. خداحافظ.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و و جز تو کسی را آرزو کرد.
یا من نرجو لکل خلق
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با ما همراه شدید تا با همدیگه بریم به درگاه خداوند کریم، با خدای مهربان در این ماه رجب حرف بزنیم، با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، دعا بخونیم و با او درد دل کنیم. امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا در این ماه رجب هر صبح و شام بعد از هر وعده نمازمون این دعای زیبای ماه رجب رو بخونیم و به واسطه خوندن این دعا با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، انس بگیریم، بلکه انشاءالله از مقربان درگاهش باشیم. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم امروز مرور میکنیم، فرازی که به ما آموزش داد این گونه حرف بزنیم: جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخره. خدای من، از تو میخوام همه خیر دنیا و آخرتت رو به من عطا کنی.
جمیعا خیر دنیا و جمیعا خیر آخره.
هر بنده‌ای، هر انسانی توی زندگیش دوست داره خوبی‌های این دنیا رو درک کنه. کیه که دوست نداشته باشه زندگی خوبی داشته باشه؟ کیه که دوست نداشته باشه از بهترین نعمت‌های خداوند کریم بهره‌مند بشه؟ کیه که دوست نداره از معنویت والا و بالا بهره‌مند بشه؟ خداوند کریم به ما دستور میده و ما رو مشتاقانه دعوت میکنه که در این ماه رجب العصب با استغفار زنگار رو از دل و جان و روحمون بزداییم و در این ماه عزیز اهل ذکر و ورد و اهل مناجات و راز و نیاز بشیم، بیشتر از اون چیزی که قبلا بودیم، بیشتر از اون چیزی که قبلا بودیم. چقدر زیباست اهل بندگی بودن، اهل راز و نیاز بودن، و چقدر زیباست با خدای خودمون حرف بزنیم که خدایا اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا همه خوبی هایی که تو این عالم وجود داره، چه خوبی های مادی، چه خوبی های معنوی، خدایا همه را از تو میخوام. چرا؟ چون در سوره مبارکه یوسف به من یاد دادی که وقتی میخوام از تو چیزی رو بخوام، وقتی میخوام از تو درخواست کنم، بهترین ها رو بخوام. اونجایی که یوسف پیغمبر عرضه داشت رب سجن احب و الی، خدایا زندان برام بهتر از اینه که آبروم بره، آبروم رو بده گرچه منو به زندان ببری. مفسرین به ما این نکته رو آموزش دادن که خدا میخواد به ما بگه وقتی از خدا درخواستی دارید بهترینش رو بخواید، کم نخواید. اگه از خدا چیز خوبی رو میخواید نگید خدایا این رو بده اون رو ازم بگیر، همه رو بهترین خوبیهاش رو بخواید. جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا بهترین خیر دنیا و بهترین خیر آخرت رو در زیارت عاشورا به من آموزش دادن و تو خودت زیارت عاشورا رو فرستادی تا بندگانت راه و رسم بندگی رو یاد بگیرن، اون جایی که به ما فرمودی و آموزش دادی که اینجور عرضه بداریم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا